بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. بحث در شفاعت بود و روایاتی که در مبحث شفاعت مطرح شده است. مرحوم علامه رضوان الله علیه به صورت دستبندی روایات رو بیان فرمودند که شفاعت یک مرحله لازمی داره، به این معنا که عقیده بر آن هست، تأثیرش در رفع عقوبت هست. این برای کسان نیست که خدای نکرده با گناهان کبیره وارد صحرای قیامت می شوند، حالا یا قبل از قطعی شدن جهنمی شدنشون، اینها مشمول در موقف حساب مشمول شفاعت می شوند. مواقف قیامت خودش زمینه‌ای رو براش ایجاد میکنه که شخص آمادگی پیدا بکنه که رفع عقوبت جهنم برش بشود، یا اینکه نه، این گناهانش به گونه ایست که به هر حال عند الله میطلبه، مقداری عذاب رو بچشه، بعد از درک عذاب با شفاعت از خلود عذاب نجات پیدا میکنه. روایاتی که داره محبین امیرالمومنین علیه السلام یا مؤمن این عذاب نمیبینه، بدنش به عذاب دچار نمیشه، اینها رو باید اینگونه معنا کرد، با روایت دیگر جمعش کرد. منظور عذاب مخلد است. یک قسمت از مسئله شفاعت هم یک مراحل بالاتره که فرمودند هیچ یک از انسان‌ها نیستند الا اینکه به شفاعت نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام نیازمندند. این برای نشان دادن اون مقامات این خاندان است که نزد خدای متعال اونها دارای چنین مقام قربی هستند که هر کس بخواهد به اون کمالات وعده داده شده به او نائل بشود، در عالم دیگر باید از طریق بساطت فیاضیت این خاندان به اون مقامات نائل بشود. لذا حالا این روایات رو ایشون بیان میکنند. وفي تفسير القمي في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له عن أبي العباس المكبر قال دخل مولى لامرأة علي بن الحسين عليه السلام. أبو أيمن أسكفين بينهم يقال له أبو أيمن فقال يا أبا جعفر تغرون الناس، مردم را مغرور میکنید، میفریبونید، و تقولون شفاعت محمد، شفاعت محمد، هی دم از شفاعت اون حضرت میزنید. هر مبتلای به گناه میشه متکیه به شفاعت از یه طرف، یا که نه خیلی گنده کردید مسئله شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت رو. فقط به ابو جعفر حضرت امام باقر علیه السلام غضبناک شدن، حتی تربد وجهه، چهره مبارکشون تغییر شد. ثم قال ویحک یا ابا ایمن اغرک، تو مغرور شدی، ان عف بطنو که وفرجت، یه مدت شکمتو نگه داشتی، شهوترانی نکردی، این دیگه به سعادت ابدی نائل میشی، به همین چیزات تکی کردی. اما لو قد رأیت افزاء القیامه، اگر مراحل دردناک قیامت رو میدیدی، لقد احتجت الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله، حتما درک میکردی که به شفاعت اون حضرت نیاز داری. و اینک فهل یشفع یا یشفع الا لمن وجبت له النار، آیا فقط شفاعت حضرت منظور اینه فقط برای کسانی است که آتش برایشان واجب شده است بر اونها؟ قال ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه، که این مطلق انبیا را هم شامل میشه. کس کردیم روایت دیگر هم بیان میکنه که هر یک از انبیا امتانشون رو به نبی بعدی موکول میکنن تا میرسند به نبی اکرم صلی الله علیه و آله. ثم قال ابو جعفر ان لرسول الله الشفاعه في امته ولنا شفاعتون فی شیعتنا، در رابطه با شیعه، ولی شیعتنا شفاعتون فی اهالیهم، در خویشاوندانشون، تا این شیعان خاصی هستن ها مثل بنده. ثم قال و ان المؤمن لا یشفع فی مثل ربیعته و مزر، بعضی از شیعان هیته شفاعتشون اینقدر وسیعه. دو قبیله بزرگ اون زمان که ربیعه و مضر بوده است، از آن حال که به اندازه چنین نفراتی را می توانند شفاعت بکنند. و ان المؤمن لا یشفع لخادمه، و خادمش هم شفاعت میکنه و یقول یا رب حق خدمتی کان یقین نیل حر البرد، منو در گرما و سرما حفظ میکرد، تراخوش میکرد، او را هم خلاصه مشمول رحمت قرار بده. قوله علیه السلام ما من احد من الاولین و الاخرین را الا و محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم، ظاهره ان هذه الشفاعه العامه غیر التي ذکرها بقوله ویلک فهل یشفع الا لمن وجب له النار، غیر از اون شفاعته، اون شفاعت بالاتره، یه شفاعت در مرحله اول شفاعت بعد. وقد مر نظیر هذا المعنى في روایت العیاشی عن عبید بن زراره عن صلی الله علیه وسلم في هذا المعنى، فهل که روایات اخر روایتها العامه والخاصه، و یدل علیه، حد که دلالت بر این شفاعت میکنه، قوله تعالی ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه، اون خدایانی را که به غیر خدایشان بت‌پرستی ها میخوانند، این هم مالک شفاعت نیستن، الا من شهد بالحق، و یا اون کسی که شهادت به حق بده، و هم یعلمون، با علم شهادت به حق میدهد، چنین کسی میتواند شفاعت بکنه. حیث یفیدو ان الملاک فی الشفاعه هو الشهاده، ملاک در شفاعت شهادت دادن است. پس از اینجا استفاده میشه که شهدا اینها اون کسانی که شهید بر اعمال هستند، اینها مالک شفاعتند. فشهدا هم الشفعاء المالکون للشفاعه، و سیاتی انشاءالله فی قوله تعالی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، ما این چنین شما را امت میانه قرار دادیم تا شما گواه بر مردم باشید. این تکونو اشاره به این امت اجمالا، که این امت اجمالا گواه بر مردم هست. حالا اینو باید بحث کرد، این گواهان کیان هست؟ آیا انسان‌های عادی گواهند یا نه انسان‌های خاص؟ و یکون رسول علیکم شهیدا، رسول هم بر این گواهان گواه است. که از این استفاده میشه ان الانبیا شهدا و ان محمد صلی الله علیه و سلم شهید علیهم، فهو صلی الله علیه و سلم شهید الشهدا. خب وقتی شهید الشهدا شد شفیع الشفها میشوند، اون شهدا شفیعن، حضرت شفیع الشفها میشوند، فهو شفیع الشفعاء. ولولا شهادت الشهدا لما قام القیامة اساسهم، اگر شاهدان هم گواهی ندن اصلا قیامت به پا نمیشه. یعنی یکی از مواقف قیامت شهادته، که شهادت انبیا در رأس شهادت شهدای دیگر است که به حال نسبت به خوبان و غیر خوبان اون شهادتشون تحقق پیدا میکنه که امتیاز پیدا میشود. امتیاز الیوم ایها المجرمون. حالا این امتیاز به واسطه اموری به هر حال تحقق پیدا میکنه که یکی از اونها شهادت شهدا. و فی تفسیر القمی ایزن فی قوله تعالی و لا تنفع شفاعه الا لمن اذن له، قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود لا یشفع احد من انبیاء الله و رسوله حتی یعذن الله له الا رسول الله. همه با اذن باید شفاعت بکنن جز رسول خدا که قبل از این خود امثال بهش اذنو داده است. فإن الله اذن فی الشفاعت له فی الشفاعت قبل یوم القیامه، بهش یک چنین اذن عامی داده است. و الشفاعت له وللائمه من ولده ثم من بعد ذلک للانبیاء، ترتیب به هر حال طولیه. در مرحله اول شفاعت کلی برای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است به خاطر مقام محمودی که حضرت دارن، اسا ان یبعث کلام بود که مقام محمودن که بحثش آمد. ائمه علیهم السلام به تبعیه که فرموده است قل هذه سبیل ادعو الالله علا بصیرت انا و من تبعنی، من دعوت به خدا میکنم، دعوت مطلق و تابعینم. انا من تبعنی اتبه انا است که دایی است، یعنی اون کسی میتواند دعوت مطلق به خدا بکنه که توحید محض است، که من باشم و تابعین محض من، که در جلد 35 36 بهار باب 33 اونجا من تبعنی رو فرمودن ما هستیم. روایت متعددی است که فرمودن ما هستیم که مصداق اتم داعیان الالله هست. از اون تبعیت که حضرت ائمه علیهم السلام به جهت تبعیت محضشون این مقامشون بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله ظهور میکنه. بعدش هم انبیاء علیهم السلام به جهت اکملیت دین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و به هر حال مقام اونها. فی الخصال ان علی بن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاثه یشفعون الی الله عز وجل فیشفعون، شفاعت میکنن شفاعتشون هم پذیرفته میشه. الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا. خب این شهدا منظور شهدای در معرکه هستن، نه شهدای در آیه، چون شهدای در آیه به معنای شاهدان بر اعمال است. از اقول از ظاهر ان المراد به شهدا او معرکت القتال کما هو المعروف فی لسان الائمه فی الاخبار، که در اخبار شهدا منظور شهدای در معرکه جنگ هست. لا شهدا الاعمال کما هو مصطلح القرآن. و فی الخصال فی حدیث الاربعمه قال علیه السلام لنا شفاعتون ولی اهل مودتنا شفاعتون. و هناکه روایتون کثیرتون به شفاعت سیدت النساء فاطمه علیه السلام و شفاعت ذریت غیر الائمه و شفاعت المؤمنین حتی سقط منهم. حالا ایشون بعضی از تعبیرات رو جنبه شفاعتی گرفتن، خوب دقت داشته باشین. حالا حدیثشون میخونن. ففی الحدیث المعروف عن النبی صلی الله علیه وسلم تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه، ازدواج بکنید من به شما امتم مباهات میکنم ولو به سقط، ولو اینکه اونی که سقط شده، این طفل سقط شده یقوم مهبنتن در حالت به حال کوچکی به صورت به حال وجود کوچکی علی باب الجنه فیقال له ادخل فیقول لا حتی یدخل ابوای. این رو ایشون استفاده شفاعت گرفتن که الان میخواد پدر مادرش وارد بشن، بعد این امت است دیگه، معلوم شود که پدر مادرش هم باید مرضی الدین باشن، که الان این هم یکی از زمینه هاست. معناش نیست که الان این طفل به طور خلاصه کامل چیز شده باشد مستقل شفاعت بکنه، باب الجنت هست، یعنی همه مراحل رو برای تهی کرده باشه، اون دیگه مراحل که نداره سخت و اینها، پدر مادرش مراحل رو دارن، مواقف رو دارن، بعد حساب و اینها پس بدن و جمع بشه ها. معنیش نیست که الان این پدر مادر این تفلی که سخت شده این مواقف قیامت دیگه ندارن، نخه اون مواقف رو داره، منتها یکی از سوژه های برای رفتن به بهش اینه، نه معنیش نیست که بریم سخت بکنیم. فی الخصال عن ابی عبدالله ابی عن جدی عن علیین علیه السلام، یعنی دیگه افتاده نتونسته حفظش بکنه، یعنی که افراط و تفریط کرده. ان للجنت ثمانیت ابواب، باب یدخل منه النبیون و صدیقون و باب یدخل منه الشهدا و صالحون و خمسه ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا. بعد از آن فلا ازال واقفا علی الصراط ادعو و اقول رب سلم شیعتی. خب هنون درها باز نشده ها که شیعیان برن از صراط باید بگذرن این شفاعت رو خلاصه مشمول حالشون بشون. رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و من تولانی فی دار دنیا فاذن ندام من بطنان العرش، از درون عرش ندام میاد قد اجیبت دعوتک، دعوتت یا علی پذیرفته شد و شفعت فی شیعتک، شفاعتت پذیرفته شده و یشفع کل رجل من شیعتی. و یشفع کل رجل من شیعتی و من تولانی، یا و یشفع کل رجل من شیعتی، شیعیان من هم شفاعت میکنن، فاعلش بعدن میاد، مفعولش مفعول. و من تولانی و نصرنی و حارب من آدانی به فعل نقولن فی سبعین الفا، هر یک از شیعیان من که این گونه باشند در 70,000 از همسایگانش و نزدیکانش شفاعت میکنه. معلوم شد که امر با تشیع رفتن خیلی مهم است و مشکل. و بابون یدخل منه سایر المسلمین، یک در هم سایر مسلمین وارد می شوند ممن شهد ان لا اله الا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذره من بغضنا اهل البيت، بغض ما را نداشته باشه مستضعف باشه. خلاصه چنین کسی به هر حال میخواد انسان خوبی باشه و با این اعتقادم بره در عالم قیامت، چنین کسانی هم وارد بهش میشه. افل کافی ان حفظ المعزن ان عبید الله اصحاب فیزت الى اصحابه و علمو انهو لیسا یغنی انکم من الله اتون من خلقه، هیچ کس بی نیاز نیست از خدای متعال، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا من دون ذلک، من سره ان ينفعه شفاعت الشافعین عند الله، کسی مقدر به شفاعت برسه فلیل طلب الالله ان یرزا له، خدای متعال از او راضی باشه. راضی باشه یعنی با اعتقاد سالم تو اون عالم بیاند که الان بیانم میکنن. این مهمه که یادش نره خدای نکرده در شب اول قبل که گفته میشه من نبی یک اسم پیامبرش، یادش نره. این مسائل هم هست تو روایات هست، بعضی ها به گونه میشه که یادشون میره فکر اون اسم پیامبر، اینقدر مشکلات هست. همین یادگیری که اینجا به توتی هم هی گفته میشه، یاد برمیگرد به بچه هم گفته میشه، اما اینجا ها حافظه کار نمیکنه، حافظه یه مرحله ضعیفی از وجود انسان، این باید در جان انسان رسوخ بکنه. این شخص به گونه ای باید بشه مثلا محمدی صلی الله علیه و سلم بشه، علوی بشه. مثلا در بعض از روایات هست که یه گرزی زده میشه آتشی، یه موقعی بیهوش میشه، بعد به هوش میاد، یه ها یادم آمد. نعوذ بالله. به هر حال در بیان مسائل باید همه جوانب رو گفت که افراد به هر حال با یه روایت سردیشون نکنه که بگین خب ما دیگه الحمدلله شیعه هستیم و اینها و بریم سراغ کارمون. بعضی که می آمدن ادعا می کردن ما شیعه هستیم، حضرت ائمه انسان راشون نمی دادن. در یه روایت هست که دو ماه شخص یا جمعیت پشت در موند، اما از راه دور اومدیم و دیدن امام رضا علیه السلام. بعدش گفتن ما از محبین شما هست، هر روز میرفتن اون برمیگشت از این سامان رو باشون. آقا چرا بعد از دو ماه؟ گفتن شما لفظتون عوض کردید، ما را دادید گفتید محبی. خب محب اشکال نداره، اما شیعه در یه روایت است که اگر سلمان رضوان الله در اون زمان ها سلمان اگر می آمد می گفت شما اصلا تو این خط نیستید، و شما هم سلمان می دیدید می گفتید دیوانه است سلمان و ابوذر. این روایت هم هست. خدا انشاءالله ما از شیعیان قرار بده. فی تفسیر الفرات به اسناد یعنی صادق علیه السلام قال قال جابر لابی جعفر علیه السلام جویل تو فدا که ابن رسول الله حدثنی به حدیث فی جدتک فاطمه و ساق الحدیث یذکر فی ها شفاعت فاطمه یوم القیامه الی ان قال قال ابو جعفر علیه السلام فوالله لا یبقا فی الناس الا شاک کن او کافر و منافق. اینا میمونن فیضاستار رو بین طبقات، بین طبقات جهنم اینها قرار میگیرن. نادو کما قال الله فما لنا، فریادشون بلند میشه، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، دوست دلسوز ما، فلو ان لنا کردتن فنکون من المؤمنین، ما از مؤمنین میشود. قال ابو جعفر علیه السلام هیهات هیهات من او ما طلب بود، اینی که طلب میکنن جلوش گرفته میشه، نخه برگردید. لعادو لردو لعادو لما نهوان، خدا قرآن رو بیان بکن، به نهام لکازرون. خب حضرت به فمالنا من شافعین توسل کرده، این بحث به حال استدلالیه دیگه، یعنی اینها با این خصوصیت وارد جهنم شدن چون با رضایت از دین وارد در قیامت نشدن، رضا اینها ابدی است. اما این کسی نه، از این که چون میخوام بفهمم که این روایت از روایت مثبت شفاعت است نه نافی شفاعت، چون کسان میگن ما شفاعت نمیشویم، شافع نداریم. تمسک و علی اسلام به قوله فما لنا من شافعین یدل علی استشعار دلالت الآیات علی وقوع شفاعت، که آیات سوره مدثر است. وقت تمسک به نافون لشفاعت نفیا، نافی شفاعت به نفی شفاعت به این آیات تمسک کرده. وقد اتزعم ما قدمنا، قبلا ما گفتیم الا فی قولی فما تنفعهم شفاعت الشافعین وجه دلالت علیها فی الجمله، که این آیه بر شفاعت فی الجمله دلالت میکنه. خب فلو کان المراد مجرد النفع، اگر مراد مجرد نفع باشه که نه اصلا شفاعتی نیست، بعد آیه اینطوری میگفت بفرمود دکان حق الکلامه ان یقال فما لنا من شفیع، اصلا ما شفیعی نهیم، شفیعی نیست، تو شفاعتی نیست. ولا صدیقون همین، میگه شفاعت و شافعین، شافعی داری که تنفعهم هم داره نفع نداره، پس ادهی شفاعت براشون نفعی داره. فالاتیان فی حیز نفعی به صیغت الجمع فما لنا در حیز نفع من شافعین یدل علی وقوع شفاعت من جماعت، ادهی شفاعت میکنه و ادهی مشمول شفاعت میشن و عدم نفعها فی حقهم، مضافا الی ان قوله فلو ان لنا کانت فنکون من المؤمنین و قوله فما لنا من شافعین علی سنون، همین المسوق للتحسر، این ریخته شده برای حسد، اینا حسد میخورن. تمن واقع فی حیز تحسر، یه تمنایی است که واقع است در حیز حسد، یه تمنا میکنه اما میدونه واقعا هم نمیشه، ای کاش، مثل ای کاش هایی است که ما میگیم ای کاش جوانی برمیگشت، من نمیگم، اما حسدی است که واقع نمیشه. من المعلوم ان التمنی فی حیز تحسر عندما یکون به ما یتضمن ما فقده، تحسر در تمنی در حیز تحسر در جایی است که متضمن اون چیزی است که نداره. و یشمل علی ما تحسر علی، مشمل بر اون است که حسرتش میخوره که شفاعت بشه. فیکون معنا قولهم فلو ان لنا کرتن معناه یا لیتنا نرد، خب این چجوری ایشون دارن معنا میکنن، ای کاش ما برمیگشتیم و اون اصل را تحصیل میکردیم، با اون اصل میآمدیم که مشمول شفاعت شافعین بشیم، که اون لمن ارتضا باشن. فنکون من المؤمنین حتی ننال شفاعت من الشافعین کما ناله المؤمنون، فالآیه من الآیات الدال علی وقوع شفاعت. روایت است در توحید صدوق ان الکاظم عن ابیه عن آبای عن النبی صلی الله علیه وسلم قال انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی فاما المحسنون فما علیهم من سبیل، اینا شفاعت مرحله اول رو لازم ندارند. قیل یا ابن رسول الله کیف یکون شفاعت لأهل الكبائر و الله تعالی یقول لا یشفعون الا لمن ارتضا، خب سؤال و استدلال، امن ارتکب الکبیره لا یکون مرتضا، اونی که کبیره ای انجام بده این آیا مورد رضایت هست یا نیست؟ فقال علیه السلام ما من مؤمنه یرتکب ذنبن الا ساعه ذلک و ندم علیه، مؤمن با وصف ایمان وقتی که مرتکب ذنب میشه اینطور نیست که مرتکب ذنب نشه، در برابر اون افکار بعضی از اهل سنت که گفتن نه مؤمن مرتکب زن نمیشه. اونی که مرتکب زن بشه مؤمن نیست. این مسئله اعتقادیه. اونو نفیش میکنه. چون مباحث با هم مرتبطه، مباحث اخلاقی و اعتقادی و اینها با هم مرتبطه. چون حضرات همه مسائل رو در نظر میگرفتن که از گردی. عده‌ای از نظرات اهل سنت این بود. این رو نفیش میکنه. نه مؤمن امکان وقوعی ارتکاب ذنب رو داره. علاوه بر امکان ذاتی. منتها این حالات هم در نفس مؤمن ظاهر میشه. سا ابو ذالک ناراحت میشه و ندم علی. و قال النبی صلی الله علیه و سلم کفا به ندمه ندمه توبه. اگه کسی پشیمانی واقعی داشته باشه این توبه کرده. و قال صلی الله علیه و سلم من سرت و حسنتو. میخوان بفهمه که ایمان چگونه حفظ میشه. کسی که کار خوب انجام داده خوشحال بشه از این نظر که خوب، کار خوبی که خدا فرموده انجام بده. و ساعت ها حسنت سیعت و فوا مؤمن فمن لم یندم علا زنبن یرتکبو. پشیمان نشه بر گناه فلیسه به مؤمنه و لم تجب له شفاعه و کان ظالمن. این ظالمه. و الله تعالی ذکره اون تعالی ذکره یقول مال ظالمین من حمیم. ظالم دوست دلسوز نداره. ولا شفیع یوتا. شفیعی که اطاعت بشه و شفاعتش برای اون نیست. خب فقیل له یا ابن رسول الله و کیف لا یکون مؤمنا من لا یندم علی ذنب یرتکبه. خوب بحث رو دنبال میکنه راوی. کسی که گناهی انجام میده که پشیمان نمیشه این چگونه مؤمن نیست؟ حضرت توضیح میدن ما من احد یرتکب کبیرتا من المعاصی و هو یعلم ان سیعاقب علیه. میداند که عقاب داره. این میداند چیه؟ این اعتقاد به معاده. این اعتقاد به معادش هست. الا ندم علی ما ارتکب. پشیمانی برش میاد. این اعتقاد یه تأثیری میذاره در اون. و متا ندمه کانتای بند مستحقن لشفاعه. و متا لم یندم علیها اگر پشیمان نشه یعنی همیه دنبالش کان مسرن و المسر لا یغفر له لنه غیر مؤمن به عقوبت مرتکب. ولو کان مؤمنن بالعقوبته لندمه. که همه راه رو حضرت بیان کردن. و قد قال النبی صلی الله علیه و سلم لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. و اما قول الله عز و جل ولا یشفعون الا لمن ارتضی فانهم لا یشفعون الا لمن ارتضی الله دینه. و دین الاقرار بالجزا علی الحسنات و السیئات. فمن ارتضا دینه ندم علی ما ارتکبه من الذنوب لمعرفته به عاقبته فی القیامه. وقت مرحوم علامه رضی الله علیه این ظالم را توضیح میدن مال ظالمین من شفیع. اقول قوله علیه السلام و کان ظالمن فیه تعریف الظالم یوم القیامه. بله دیگه توبه شفاعت کرده. اونتا چه توبه ای که این چه ندامتی توبه است؟ اون ندامت قطعی که دیگه بعدش نیاد. اما به هر حال ندامت های نیم بند هم خوبه. اونم یک راهگشایی هست که مثلا شخص سهوان هم دنبال چیز نره. اینو دیگه بیان نمی کنه. مسئله توبه این نیست که حالا طرف دیگه دنبال گناه هم سهوان هم نره. این عمدن نمی خواد مخالفت بکنه. همه خوبه. این مخالفت و تمرد عمدی در نفس شخص نیاد که اون اعتقادش خلاصه با حالت عمل کنه. اون اعتقاد محوه، اعتقاد به عقوبت. خب دنبال صغیره هم نمیره.
نه لغزش دیگه. اما اون اعتقاده هست، همین که متوجه میشه نمیذاره اصرار بر صغیره بیاد، توبه رو میکنه، پشیمان میشه، تصمیم میگیره دیگه نره، تصمیم میگیره دیگه قطعا نمیره. اینم نیست، اینا برای بیان این هست که ما در حال خوف و رجا باشیم. ما اگر خدای نکرده تصمیم گرفتیم، شیطان نیاد بگی که این تصمیمت علکیه، شل بکنه. من که میشناسم اینا میاد، این نداها رو شیطان میکنه، گاهی هم سوال میکنه. از طرفی وقتی که لغزشی کرد پشیمانه نیاد، خلاصه هر دو رو بین خوف و رجا قرار بده، که حالا پشیمان شدنم آمد، انسان بگه نه دیگه ما شسته شد همه گذشت. نه، این نشانه یه باید باشه. بله، فرمودن توبه نصوح اونیست که بعدش دیگه اصلا نباشه. توبو الالله توبتا نصوحا، اون توبه ایدئال توبه نصوحه، اما معنیش نیست که توبه های دیگر توبه نیست. پس باید انسان همواره در صدد توبه باشه. حالا اعمال صالح هم انجام میده، خود اعمال صالح هم خودش بگونه ای توبه هست، همین استغفار هایی هم که میکنه این استغفار هم بگونه ای توبه هست، نباید از اینها محروم شد. منتها اگر بخواد استغفار تام باشه، همونیست که علی علیه السلام فرمود شیش شرطه، اون شیش شرطش هم ولی همه نیست. اینا خوب دقت داشته باشین، اینا بحثای مختلف هم جنبه اخلاقی داره هم جنبه وضعی داره، اینا ملاکات باید در دستمون باشه. مثل گاهی بعضی ها همین ترجمه رو فقط میبینن و خب میرن به محظورات برخورد میکنن، به مشکلات، خودشون به مشکلات میندازن، میخوان این شیشتا بیا، نمیدونن، بعد از اهل سوال بکنن. گاهی هم میرن این زمینه نیست، اصلا رها میکنن اصل استغفار و توبه و اینها رو، ما که نمیتونیم پس ولش. نه، خیلی باید ما دقت داشته باشیم. معارف دین این جزئیاتش هم خیلی دقیقه، لذا انسان اگر سفارش میکنه به مطالعه این ترجمه ها، باید مطالعه جامعی باشه، در این حال این ارتباط با عالم هم باید داشته باشه. بله دیگه، توبه تام نیاز به شفاعت مرحله اول نداره، بیانه به خاطر این بود. لذا حضرت میفهمند که این ندامته باید باشه تا اون ایمان باشه. اگر اصرار بر کبیر باشه، ممکن است اون اعتقاد از بین بره. هشداره بر این که هم اولا اصرار بر صغیره نباشه و دوم اصرار بر کبیره، اون مهمتره. که اصرار بر صغیره و توبه بعدش بر کبیره که توبه‌ای بعدش نباشه، اون اعتقاده از بین میره که زمینه شمول شفاعت اصلا از بین میره. حالا این قسمت رو بخونیم که بعد نمونه. و اشارتون الى معرفه به القرآن حیث یقول فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالم، ظالم رو لعنت میکنه. الذین، توضیح میده، یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، مانع راه خدا میشدند و با کجی اون رو دنبال میکردند و هم بالآخرت کافرون. خب و هو الذی لا یعتقد بیام مجازات، کسی معتقد نیست هر کاری میکنه خوشحالم نمیشه، این اصلا حقم بود. اصلا ما باید اینجا وارد بشیم، ما آمدیم برای اصلاح. یا قتل و غارت همه اینا رو میکنه میگه این اصلاحه، معلومه این فرد شاخصه ظالمه. فلا یتأسف علی فوت اوامر الله تعالی ولا یسوءه اقتحام محارمه. حالا اما به جهت جمیع المعارف الحقه انکار میکنه و تعالیم دینیه، و اما بالاستهانت لامرها سبک میشماره، میگه اینا رو اخوندا در آوردن که طوری خلاصه تو جامعه باشن. و عدم الاعتناء بالجزا و الدین یوم الجزا و الدین فیکون قوله بهی استهزاء به امره و تکذیبا له و قوله علیه السلام فتکون تائبا مستحقا لشفاعه ای راجعا الالله زادین مرزی مستحقا لشفاعه. و اما توبه المصلحه فهی به نفسها شفیعه منجیه، توبه مصلح اینه. ایشون ملاک دست به دست آمدن با این تحلیلاتشون ها که چگونه ما در روایات وارد بشیم. فقه الحدیث یعنی اینهاست، در یک جا توبه مصطلح است، در یک جا توبه معنای عمومی شه. به قول علیه السلام بقد قال النبی صلی الله علیه وسلم دعا کبیت مل استقبال الاخر تمسک و علیه السلام بهی من جهت ان الاصدار و هو عدم الانقباض بالذنب. اصدار یعنی انسان دست نکشه از گناه و پشیمان نشه و ندم علی یخرج الذنب عن شأنه الذی له الی شأن آخر، اون شأن اولیش رو خلاصه خارج میکنه به شأن دیگر میکشونه، فقط گناه ظاهری نیست، به گناه باطنی هم میکشونه. بابا تکذیب المعاد و ظلم به آیات الله فلا یغفر، لأن الذنب انما یغفر اما به توبته او به شفاعت متوقفت علی دین مرضی، آنی که علی توبته اونا که علی دینون مرضیان. صلی الله علیه.